أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بعد از این که فرمود گروهی هم که به هیچ وجه موعظه در اونها اثر نمی گذارد و از امکانات بیان و غیر بیان در راه افساد فلعرض پوشش می کنن و در حلاکت هر سنت تلاش می کنن و این گروه محبوب خدا نیستن و در قیامت گرفتار جهنمن، در مقابل اونها مردان الهی را معرفی می کند. در اصول کلی قرآن انسانها به سعید و شقی تقسیم می شوند. این که فرمود هدیناه النجدین یا انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، این نشانه آن است که همگان یک صنف نیستند، مردم دو دستند. خصوصیات این دو قوم را در این دو بخش قرآن بیان کرد. خصوصیت گروه تباه و فساد این بود که ظاهر فریبایی دارند، امکانات تبلیغی و فرهنگی وسیعی دارند و اگر به زمامداری برسند جز افساد فلعرض کار دیگر ندارند و منظور اونها جز اهلاک هر سنت چیز دیگر نیست و اینها محبوب خدا نیستند چون مفسدند. وقتی فساد محبوب خدا نبود مفسدند محبوب خدا نیست و موعظه پذیر هم نیستند و دعوت تقوا در اونها اثر نمی کند و خود را عزیزی بیجا می دانند و در جهنم گرفتار عذاب علیم. این خلاصه اوصاف و عواقب کار گروه اول. گروه دوم کسانی هستند که جان خود را در راه خدای سبحان نثار می کنند. وقتی جان را به خدا دادند مال و وقت و حیثیت ها را هم در اختیار خدا قرار می دهند، چون مال و سایر جهات برای جان انسان است. اگر کسی جان را به خدای سبحان تقدیم کرد مال و سایر شئون را هم اهدا خواهد کرد. لذا وقتی که فرمود بعضی جانشون را به خدا فروختن، همه فضائل زیر پوشش این فروش جان هست. و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، جانش را میدهد برای کسب رضای خدا. بعضی جانشون را در دنیا میدهند که در آخرت از عذاب الهی برهند. اینها همون گروهی هستند که خوفن من النار عبادت میکنند، یا جانشون را در راه خدا نثار میکنند، به خدا میفروشند که در قیامت به بهشت بروند. اینها کسانی هستند که شوقن ادل جنه عبادت میکنند. گروه سوم طالب رضوان الهی هستند که رضوان من الله اکبر. این مقام رضا بالاتر از مقام کسی است که خوفن من النار یا شوقن الی جنه عبادت میکنند و همچنین جهاد میکنند. عمده آن است که در ذیل فرمود والله رؤوف بالعباد. این والله رؤوف بالعباد ناظر به اون نیست که خداوند به اینها رحمت میکند. گاهی میفرماید اگر کسی جانش را در راه خدا داد فوز عظیمی است، اگر کسی مال را در راه خدا داد به فوز عظیم میرسد. این ناظر به همین گروه است. اینا که جانشون و مالشون را نثار میکنن فوز عظیم دارند. اما در این آیه کریمه فرمود بعضیا هستند که جانشون را نثار میکنن و خدا به بندگانش رؤوف است. این که فرمود خدا به بندگانش رؤوف است ناظر به یک مطلب اساسی دیگر است. بیان ذلک این است که در این بخش از قرآن فرمود مردم دو دستند. گروهی هستند که گذشته از این که اهل دنیایند مفسد فلعرضند، نظیر اونهایی که گفتن ربنا آتنا فی الدنیا نبود که خدا بفرماید و ما له فی الآخرة من خلاق. اونهایی که فقط به دنبال گناه حرکت میکنن در بار اونها خدا فرمود اینا بهره اخروی ندارن، اما اونها که نه تنها به دنبال گناه حرکت میکنن بلکه مفسد فرعرضن، خداوند در این باره باید یه تصمیم جدی بگیرد که نظام را نظام اصلح و احسن کند. این چنین نیست که بفرماید بعضی مفسد فرعرضن بعضی انسانهای صالح هم و هیچ تصمیمی در این زمینه نگیره، این طور نیست. اون بحثایی که قبلا گذشت مربوطی به این بود که بعضی ها فقط به دنبال حرام یا دنیا هستن، بعضی هم به دنبال حسن در دنیا و حسن در آخرت هم. این بحث به همین مقدار کافی بود، نصابش هم همین مقدار بود. اما بحثی که اخیراً طرح شد این است که فرمود بعضی مفسد فرعرضن، در مقابل این بعضی که مفسد فرعرضن نباید اکتفا کند بفرمود بعضی آدم های خوبی هستن. خب اون که مفسد فرعرضن چگونه او را سر جاش بنشاند؟ این است که در ذیل این آیه که فرمود و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، نفرمود این فوز عظیم است یا فضل عظیم است. البته این فوز عظیم است، فضل عظیم است، اما فرمود والله رؤوف بالعباد. این والله رؤوف بالعباد ناظر به حل مسئله است، ناظر به چاره جویی است. فرمود یه عده مفسده فی الارض، یه عده ایثارگرن، ما این ایثارگران را فرستادیم که جلوی فساد مفسدان فی الارض رو بگیرد. خدا به بندگانش رؤوف و مهربان است، خدا به جامعه انسانی رحم می کند. این چیزی نیست که یک عده مفسد فی الارض باشند و یک عده مردان الهی را خدا خلق نکند. پس اونجا که سخن از صلاح است و سخن از ایثار جان است، بعد خدا می‌فرماید این فوز عظیم است، با محل بحث ما که نمی‌فرماید این فضل عظیم است و فوز عظیم است، می‌فرماید خدا به بندگانش رؤوف است، نکته فارغ دارد. چون در آیه در بخش قبل فرمود بعضی ها انسان فاسد و مفسدند و دعوت تقوا در اونا هیچ اثر نمی کند و اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالإثم، آیا درباره این گروه که مفسد فی الارض خدا همون دو تهدیدی که کرد کافی است؟ یکی تهدید به جهنم که حسبه جهنم بل بئس المآب، یکی والله لا يحب الفساد، آیا همین کافی است؟ آیا با موعظه جامعه اصلاح می شود؟ خدایی که فرمود من مفسدین را دوست ندارم چون فساد محبوب من نیست و مفسدین را در قیامت به جهنم می برم، آیا با همین دو مطلب دنیا اصلاح شد؟ یا باید مردان الهی را خلق کند که جلوی مردان مفسد به مبارزه برخیزند؟ این است که فرمود اگر یک عده مفسده فی الارضن دستور و نصیحت به تقوا در اونها اثر نمی کند، وعید من به جهنم در اونها اثر نمی کند، تهدید من به این که والله لا يحب الفساد در اونها اثر نمی کند، جلو اونها را به وسیله مردان مبارز خواهم گرفت. مردانی هستند که جانشون را به خدا فروختن. و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله. اونگاه جریان است امیر سلام الله علیه که در لیله مبیت در جای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خوابیدن و حاضر شدن که شهید بشوند تا رسول اکرم به سلامت مهاجرت کند و از مکه به مدینه بیاید، یکی از مصادیق بارز این آیه است. عده‌ای هستن با شمشیرهای برهنه آمدن رسول اکرم را شهید کنند و اصل هجرت و توابع بعد از هجرت رو هم از بین ببرن. آیا اینجا یک مردان ایثارگری را خدا خلق می کند یا نمی کند؟ مرحوم کاشف الغطا رضوان الله دارد که حضرت امیر سلام الله علیه شجاعتر از حسین ابن علی بود، برای اینکه حسین ابن علی سلام الله علیه روز بود، مسلح بود، شمشیری داشت، می جنگید، می کشت، کشته می شد. اما حضرت امیر سلام الله علیه بدون سلاح در بستر آرمیده است که 40 شمشیردار از 40 قبیله حمله کنند. اینو میگن شجاعت والا. گرچه اگر حسین ابن علی سلام الله بود و هم این کارو میکرد. ولی منظور اینه که مرحوم کاشور قطاع می‌فرماد که این شجاعت از شجاعت عاشورا قوی‌تر است، که انسان صاف بدون سلاح در برابر 40 شمشیردار مسلح بدون هراس بیارمد. پس این که خداوند بعد از این که فرمود و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، نفرمود ذلک الفوز العظیم یا ذلک الفضل العظیم و امثال ذلک، بلکه فرمود خدا به بندگانش رحم می کند، ناظر به اصلاح جامعه است، وگرنه بین صدر آیه با ذیل آیه تناسبی نیست. خب بعضی هستن که جانشون را در راه خدا می دهند، خب این چه ارتباط دارد به اینکه خدا به بندگانش رحم می کند؟ این ناظر به مجموع این دو بخش قرآن است. اونگاه خلاصه این دو طایفه از آیات این می شود. بعضی هستن که موعظه و تقوا در اینا اثر نمی کند. یعنی اولین وظیفه‌ای که انسان دارد دعوت به تقوا و موعظه است، امر معروف نهی از منکر و مانند است، و بیان آیات الهی که فساد محبوب خدا نیست، و بیان آیات الهی که مفسد فی الارض پایانش جهنم است. اگر این دستورها اثر نکرد، اونگاه مردانی که خود را به خدا فروختن و جان و مالشون را در راه اعلای دین خدا صرف میکنن، اینها دست به شمشیر میکنن. پس تنها منظور آیه این نیست که انسان ها دو قسمن، یه عده خوبن یه عده بد، نظیر اون چه که در سوره مبارکه هود و همثال سوره هود نازل شده است، که در اونجا انسان ها را تقسیم میکنن که مؤمنان در چه حدن و کافران در چه حدن، پایان کار کافران جهنم است و پایان کار مؤمنان بهشت است و مانند اون. آیه 106 سوره هود این است که فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق. بعد آیه 108 و اما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیها. در اونجا فرمود اشقیا به جهنم میروند، سعدا به بهشت. اما در این آیات محل بحث این سخن این نیست که بدها به جهنم میروند خوبها به بهشت، بلکه فرمود ما جلوی بدها را خواهیم گرفت. البته یه عده‌ای که از زیر شمشیر در رفتن جاشون جهنم است، اینا هم به جهنم میروند. لذا فرمود و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. این العباد هم جمع محلا بر افلام است، خدا به همه بندگانش رؤوف و مهربان است، به بدا رحم می کند برای اینکه به اونها مهلت می دهد، مسئولین امر معروف و نهی از منکر را مأمور هدایت او می کند که او را دستور تقوا بدن. اول هشدار می دهد که والله لا یحب الفساد، بعد می فرماید به اینکه جهنم مأوای شماست، به بد جاییست جهنم. اگر اون وعده ها و این وعیده ها اثر نکرد، اونگاه به مردان الهی می کند دست به شمشیر کنید. پس خدا به همه رؤوف است، هم به بدا رؤوف است که چندین مرحله اینها را نصیحت و موعظه می کند، هم نسبت به جامعه انسانی رؤوف است که مردان الهی را برمی انگیزاند که جامعه را از شر مفسدین فرعرض نجات بدهند، و این کار کار الهی است. والله رؤوف بالعباد. این که نسبت به این بزرگانی که اهل ایثار و نثارن که پیداست رؤوف است، اینجا که جای رأفت نیست، اینجا جای فوز عظیم است. باید بفهم ذالک الفوز العظیم، مثل آیه سوره توبه. در آیه سوره توبه بفهمد فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. در آیه 111 سوره توبه این است که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة و الانجیل و القرآن و من اوفا بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک الفوز العظیم. فرمود تبریک میگم به شما به این خرید و فروش، یک حیات زود گذر دادید و یک زندگی جاودانه و حیات ابدی گرفتید، و هیچ کسی از خدا با وفاتر نیست نسبت به عهد پیمان، اینم فوز عظیم است. این آیه صدر و ذیلش هم مناسب است. اما بفهمید به این که عده‌ای هستند که جانشون را به خدا فروختن، به خداوند به اینها رحم میکنند، این آیه صدرش با ذیل مناسب نیست. اگر بفرماید کسانی که توبه کردند خدا قبول میکند، برای اینکه بالله رؤوفون بالعباد، درست. اگر بفرماید کسانی که جاهلانه گناه کردند بعد متوجه شدن مشمول رحمت قرار میگیرند، برای اینکه بالله رؤوفون بالعباد، درست. اما بفرماید یه عده جان میدن در راه خدا، خدا به اینها رحم میکند. جای دیگر که اینطور خدا تعبیر ندارد. وقتی که سخن از مجاهدان فی سبیل الله است، قرآن فرمود این فوز عظیم است، این فضل عظیم است. پس تبشرو به بیعکم و مانند اون. معلوم میشود این که فرمود والله رؤوف بالعباد، یعنی نسبت به کل جامعه خدا مهربان است، نسبت به بدا رؤوف است، برای که تا ممکن است نصیحت میکند، دعوت به تقوا میکند با وعده وعید. نشد شر اونها را از جامعه میکند، نسبت به دیگران رؤوف است، مردان الهی را وادار میکند که اگر موعظه اونها در تبهکاران اثر نکرد دست به شمشیر کنند. لذا در همین سوره مبارکه بقره در آیه 251 این چنین فرمود: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فرمود یه دستن که میخواهن افساد فلعرض کنن. اذا تولا سعا فلعرض لیفسد فیها و یهلکل حرث و الناس نه یهلکو. این طور نیست که خدا فقط خبر بدهد که اینها هلاک میکنن، خدا خبر داد که کار اینها این است، لیفسدو و یهلکو، یعنی لیهلکو، این چنین است. خب جلو اینها یقینا میگیرد. فرمود اگر خدا جلوی تبهکاران را نگیرد، فساد دامنگیر خیلی ها خواهد شد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن الله ذو فضل علی العالمین. چون ذو فضل است دفع می کند. پس این چنین نیست که بفرماید یه عده قصد افساد فلعرض دارن و خدا فقط منتظر است که اینها افساد کنند و در قیامت اینها رو به جهنم ببرند. این طور نیست. خداوند هم دنیا را با نظام احسن آفرید، هم آخرت را. لذا سوره مبارکه بقره فرمود خدا نسبت به همگان دارای تفضل است. خب اگر جلوی مفسدین را نگیرد، این چه فضلی است علی العالمین؟ فرمود ولکن الله ذو فضل علی العالمین، از این جهت جلوی مفسدین را خواهد گرفت. اونگاه این که در آیه محل بحث سوره بقره فرمود عده قصدشون افساد فلعرض است و در آیه 251 فرمود اگر دفاع نباشد زمین فاسد می شود، در سوره مبارکه حج منشأ فساد زمین را هم بازگو کرد. در آیه 40 سوره حج فرمود ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا. اگر چنون که دفاع نباشد مراکز مذهب ویران می شود. وقتی مراکز مذهبی ویران شد فساد روی زمین را میگیرد. اگر مراکز مذهبی زنده بماند و فعال باشد که فساد دامنگیر جامعه نخواهد شد. پس اگر در سوره مبارکه بقره فرمود عده مفسده فلعرضند و در همون سوره بقره آیه 251 فرمود اگر دفاع نباشد فساد روی زمین را میگیرد، در آیه سوره حج ریشه یابی کرده، فرموده به این که اگر دفاع نباشد مراکز مذهب ویران می شود. وقتی مراکز مذهب ویران شد مسائل اخلاقی رخت بر می بندد. وقتی مسائل اخلاقی رخت بر بست، بشر هم به حس و طبیعت نزدیکتر است، فساد دامنگیر بشر خواهد شد. نسبت به همگان رؤوف است، اما نسبت به تبهکاران تا اونجا که ممکن است موعظه و امر معروف و وعده وعید نشد انا من المجرمین منتقمون، اون انتها فله ما سلف، این بعد از جریان فتح مکه است. فرمود از این به بعد اگر کسی ربا بخورد کذا و کذا. وقتی که مکه را فتح کردن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود به این که همه اسناد ربوی زیر پای من است، اول این ابوی رباخار من رو حسابش تصفیه کنید، این عباس، هر کسی سند ربوی به عباس سپرده است اون اسناد رو زیر پا بگذارید، همه این بدهکاری های ربوی لغو است و ما الان عقاب نمی کنیم که چرا در جاهلیت ربا خوردید، ولی اون اسناد رو باید باطل کنید. اگر از این به بعد کسی بخواهد ربا بخورد کذا و کذا. اما بعد از اینکه فاتحان وارد مکه شد این فرمایش فرمود، بنابراین خداوند نسبت به همگان رؤوف است. تا اونجا که ممکن است دعوت به تقوا و موعظه نشد فرمان سلاح، منظور آن است که اونها که مفسد فی الارضند اول ریشه حوزه ها و مراکز علمی را میزنن و تضعیف میکنن و از اونجا فساد دامنگیر دیگران خواهد شد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا. این تناسب صدر و ذیل آیه مبارکه که محل بحث است، اونگاه به خوبی روشن می شود که چطور اونها که مجاهد فی سبیل الله هم رحمت بر جامعه هستند. جهاد رحمت بر جامعه هست. فرمود والله رؤوف بالعباد، یک کسی که جانش را به خدا فروخت او مظهر رأفت الهی است. خدا که بخواهد به یک جامعه رأفت و رحمت کند عده‌ای را مشتاقانه به دفاع وادار می کند. و این تعبیر که فرمود و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله در بحث‌های قرآنی قبلی داشتیم و در آیات بعد هم داریم که انسان هر کاری که انجام می‌دهد در محور جان خود انجام می‌دهد، بالاخره دارد خرید و فروش می‌کند. انما الدنیا سوق ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون، مرتب دارد تجارت می‌کند. تجارت هم به این است که از سرمایه استفاده می کند که جان است و عمر است. این سرمایه را که می دهد یا کالای ابدی دریافت می کند، اینا کسانی هستند که یرجون تجارتا لن تبور، یا سرمایه را می دهد و کالای زود گذر تحصیل می کند، اینا کسانی هستند که خسیر و انفس هستند. بالاخره انسان با جان خود معامله می کند، یا خسیر و انفس هم خواهد بود یا یشی نفسه ابتغاء مرضات الله خواهد بود. و هر کاری که ما میکنیم چون از این طرف عمر میدهیم از اون طرف چیزی هم دریافت میکنیم، این تجارت است. یا سرمایه میدهیم و لهو و لعب میخریم، این خسارت است. یا سرمایه را افزوده میکنیم، این تجارت است. هیچ کس نیست که اهل تجارت نباشد. منطقه تجارت ها دو قسم است، یه عده کسانی هم که فما ربحت تجارتهم، عده دیگر کسانی هم که یرجون تجارتا لن تبور. اون معیار را در سوره مبارک صف مشخص کرده است که کدام تجارت است که انسان را از عذاب می رهاند. فرمود یا ایها الذین آمنوا، آیه 10 سوره صف، هل ادلکم على تجارت تنجیکم من عذاب علیم. این تعبیر بدون واسطه قول یک رحمت خاصه است از خدا نسبت به مؤمنان. به پیامبر نفرمود قول یا ایها الذین آمنوا تو به مؤمنان بگو، بلکه مستقیما خدای سبحان با مؤمنین سخن میگوید از راه وحی، وحی که بر پیامبر نازل شد. فرمود یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم على تجارت تنجیکم من عذاب علیم. خدا دلیل متحیرین است. فرمود آیا حاضرید من شما راهنمایی کنم یا نه؟ چون کفا بربک هادیا و نصیرا. اون تجارت این است، تؤمنون بالله و رسوله، اول اعتقاد، بعد به تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. این جهاد فی سبیل الله بعد از مرحله اعتقاد به عنوان بهترین مظهر تجارت الهی یاد شده است. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذالکم خیرون لکم این کنتم تعلمون. اونگاه پاداشی که مرحمت میکند یکی پس دیگری بازگو میکند، یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. همو تنها با وعده آخرت نمیدیم که جناتم تجدی نصیب شما بشود، پیروزی دنیا هم فتح قریب است، نصر قریب است. غیر از اون بشارت های گذشته بشارت نقدی هم خواهید داشت، اون سرفرازی دنیاست. این محصول تجارت الهی است و خداوند تشویقی که نسبت به مؤمنین دارد این است که مال خود را از مؤمنین می‌خرد، یعنی اون مالک مال خود را از امین می‌خرد. چون انسان امین ودایع الهی است، مالک چیزی نیست عند تحقیق، تعارف ندارد که فرمود لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا. این یه امر حقیقی است که انسان مالک چیزی نیست. امن یملک السمع و الابصار، چون تا اونجا که ممکن است رحمت است، از اون به بعد انا من المجرمین منتقبون. اون که فرمود اذا قیل له اتق الله، یعنی اونها دعوت به تقوا کنید. این که فرمود والله لا یحب الفساد، این که فرمود حسبه جهنم، یعنی اینها رو برای اونها بازگو کنید، تشریح کنید. این بهترین رحمت است نسبت به اونها. تا آخرین لحظه که دیگه جای رحمت نیست، اونجا دیگه انا من المجرمین منتقمون خواهد بود. نسبت به جامعه انسانی رؤوف است، برای اینکه مردان مبارز را برای نجات اینها مبعوث میکنند. نسبت به خود مجاهدان رؤوف است، برای فرمود ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. همین آیات تلاوت شده سوره صف نشانه رحمت خداست بر مجاهدین که فرمود این فوز عظیم است، گناهانتون را خدا میبخشد، شما را وارد بهشتی میکند که تجری من تحت الانهار، مساکن طیبه ای را در قرارگاه و در آرامگاه ابدی به شما خواهد داد و این فوز عظیم است. و گذشته از اون وعده های بهشت، وعده دنیایی هم هست به اخرى تحبونها، و اون غیر از اون وعده قیامت یه وعده دیگری است که شما دوست دارید و اون عبارت از نصر من الله و فتح قریب است. پس هم دنیا دارد هم آخرت و بشر المؤمنین. این می شود تجارت. کسی ممکن نیست سرگرم خودفروشی نباشد، یا خود را می فروشد و جهنم می خرد، یا خود را می فروشد و بهشت می خرد. در بعض از آیات همین سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت، در آیه 90 همین سوره مبارکه بقره این چنین بود که به اسمشتر و بهی انفسهم ان یکفروا بما انزل الله. اینا که کوه ورزیدن خودشون رو بد فروختن. یعنی انسان اگر خود را بفروشد کراهت است، دیگر مالک نیست. می فروشد یعنی حیات را، یعنی عمر زودگذر دنیا را یکی پس از دیگری می دهد، در مقابل این برای جان خود چیز تهیه می کند، حالا یا آتش تهیه می کند یا بهشت. فرمود اینا خیلی خود را ارزان فروختن. به اسمشتر و بهی انفسهم ان یک فرو به ما انزل الله بغیان. در همون اوائل همین سوره مبارکه بقره در باره عدی فرمود به این که فما ربحت تجارتهم، اینا تجارتشون سودی نکرده است، برای اینکه اینا هدایت را دادن و زلالت را خریدن. فما ربحت تجارتهم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. ولی در سوره مبارکه فاطر اونجا مشخص کرد که چه گروهی هستند که امید تجارت دائره دارن. چون تجارت مثل زمین به دو قسم تقسیم می شود، یا بائر است یا دائر. همونطوری که زمین دائر ثمر بخش است و قابل کشت است و بائر ثمر بخش نیست، تجارت ها این چنین است
مردم هم این چنینن درباره تجارت ها و ما تجرجون تجارتن لن تبور. درباره زمینه زندگی بعضی افراد هم میفرماد که کان و قومن بورا، خود اینها بایرن، بور جمع بایر است. خب زمینه زندگی عده زمینه بایر هست، حیات عده حیات بایر است. نه اون تجارت دنیایی است که تو دیرونها بینکم، اون در جریان نوشتن اسناد است. در تجارتی که تو دیرونها بینکم اسناد را فراموش نکنید. اما این تجارتی است که لن تبو، در باره عده فرمود که بکنتم قومن بورا، اما شما بایری، با اینکه هلاکت ندارن اینا، همیشه هستن، اما وقتی ثمر نداشته باشد میشود ببار، میشود هلاکت. بنابراین تجارت یک عده سودمند هست، عده دیگر سودمند نیست. این گروه تجارتشون سودمند است. در آیه سوره صف فرمود تجارتتون این است که به خدا و پیامبر ایمان بیاورید و جهاد کنید. در سوره توبه فرمود خدا از مؤمنین جانشون را میخرد. اون ایمان را گاهی به صورت فعل اول ذکر میکند به عنوان تؤمنون بالله و رسولهی، گاهی به عنوان وصل در آغاز قضیه ذکر میکند اون ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم و اندرهم الجنه. اونگاه فرمود در همین سوره مبارکه بقره آیه 102 فرمود ولبئس ما شروا بهی انفسهم لو کانوا یعلمون، اگر میدانستن میفهمیدن که خودشون رو بد فروختن، یعنی این زندگی را فروختن و عذاب ابد را برای جانشون خریدن. در آیه محل بحث فرمود به این که این گروه جانشون را میفروشن ابتغاء مرضات الله. این ابتغاء مرضات الله در قبال ابتغای فضل الهی است که در همین سوره بارکه بقره بحثش در چند روز قبل گذشت، آیه 198 که فرمود لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. اونجا بقرینه سیاق و صد روز ایل آیه منظور بهره های صحیح دنیایی بود، اما اینجا بقرینه آیه سوره مبارکه صف هم رضایت خداست در دنیا و هم رضایت خداست در آخرت. این برای ابتغای مرضات الله است. مرضات مثل رضوان مصدر هست، ابتغاء مرضات الله یعنی ابتغای رضا الله. اینها کسانی هستند که جزء برجستگان قیامتن، چون در قیامت سه نشأه مطرح هست اونطوری که در سوره مبارکه حدید بیان شده. در سوره حدید فرمود در قیامت سه نشأه هست، به فعل آخرت عذاب شدیدون و مغفرت من الله و رضوان. عده ای برای ترس عذاب شدید عبادت میکنن، عده ای برای مغفرت الهی که بهشت است عبادت میکنن، عده ای طالب رضوانن که رضوان من الله اکبر. این گروه که مجاهد فی سبیل اللهن جانشون را فروختن برای ابتغای مرضات الله، طلبن لرضا الله و غیر از رضای الهی، هدف دیگری ندارن. اونگاه در آیات دیگر عظمتی که برای اینها هست بیان میکند. بنابراین ذیل آیه که فرمود والله رؤوف بالعباد به خوبی معناش روشن خواهد شد، چون که در سوره مبارکه انعام آیه 89 فرمود این چنین نیست که اگر یه عده کفر ورزیدن علیه دین تاخت و تازی دارن ما هیچ کاری با اینها نداشته باشیم، فقط بگوییم اینها رو ما در قیامت به جهنم میبریم. اینطور نیست، بلکه مردان الهی را مبعوث میکنیم، اعزام میکنیم تا اونها حافظان دین الهی باشن. اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. فرمود اگر عده به دین کفر ورزیدن، عده وکیل منن، نماینده منن، اینا وکلای منن، اینا خلفای منن، اینا نمایندگان منن، من دین رو به دست اینا حفظ میکنم. پس اگر در ذیل آیه فرمود عده ای که جانشون را به خدا داده اند خدا به بندگان رؤوف است، پیداست که این رأفت به حال کل جامعه هست. هرگز خدا اجازه نمیداد عده‌ای به قصد افساد فرعرض به سر ببرند بدون که جلوشون رو بگیرد. و به ما هم هشدار داد، فرمود شما نشد دیگری. این چنین انت تولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. فرمود بالاخره مردم با دل زنده، من دلهای اینها را به چیز دیگری علاقمند میکنم. اینا مشتاقانه به دفاع دل میبندند، از اون طرف هم تو میدان جنگ ترسی ندارن. وقتی انسان که ترس نداشت در عذاب نیست، و همین که چشم فرو بست بهترین لذت برای ابد دامنگیر رو خواهد شد. میموند خاندان معظم شهدا، دلهای اونا را من تسلیت میدم و نرم میکنم. در شرایط کنونی شما مرازف هم کشور ایران بدون معجزه الهی قابل دوام نیست. عده مشتاقانه می روند، عده هم مشتاقانه صبر می کنند. مگر ممکن است بدون تسلیت الهی دلها را آرام کرد اینجور انسان جنباز بدهد؟ فبود من رعوفم، بالاخره جامعه را حفظ می کنم. این چیه نیست که یه عده قصد افساد فرعرض داشته باشند، ما تماشا بکنیم بگیم فقط جهنم داریم. این چنین نیست. والله رعوفم بالعالمین. الحمدلله رب العالمین.